کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که فیصله نهاییش را برای تطبیق امروز به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. و به دنبال جان دادن دکتر لیوین لیانگ، حزب حاکم کمونیست چین با موجی از انتقادها روبرو شده. این دکتر چینی یکی از قربانیان ویروس کرونا برای اولین بار است نشانه های ظهور این ویروس هشدار داده بود. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به این برنامه از رادیو آزادی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط خبرها: جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده با خروج تمامی نیروهای کشورش از افغانستان مخالفت کرده. سفارت ایالات متحده در چین گفته یک شهروند این کشور از ویروس کرونا جان داده است. و در درگیری در چند قریه در قزاقستان 8 تن کشته شدند. تفصیل خبرها: یک نماینده ولسی جرگه و برخی از باشندگان ولسوالی بالامرغاب بادغیس میگویند که 6 غیر نظامی شب گذشته در بمباران هوایی در منطقه قروتوی این ولسوالی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. ضیاءالدین کازی، نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت که این رویداد بعد از ادای نماز خفتن صورت گرفت. نجم الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس، حمله های هوایی را تایید کرد، اما گفت در آن جنگجویان طالبان هدف قرار گرفتند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
دیشب در منطقه قروتوی ولسوالی بالامرغاب توسط حملات هوایی 8 تن از طالبان به سرکردگی عبدالستار جرمی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملات مشترک از نیروهای افغان و حمایت خاطی بوده.
بالامرغاب از ولسوالی های ناامن بادغیز است و طالبان در بسیاری نقاط آن مسلطند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که فیصله هایش را تا پایان امروز رسما به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ میکند. زرمینه کاکر حقجو، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امروز نهایتاً تأخیر امروز مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم، تأخیر امروز خواهیم فرستاد.
بیشتر فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی که به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد مربوط به 300 هزار رأی جنجالی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان می شود. با گذشت نزدیک به 5 ماه از انتخابات هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. بر اساس نتیجه ابتدایی که در اول جدی اعلام شد، محمد اشرف غنی 50.64 درصد و عبدالله 39.52 درصد آرا را بد دست آورد. جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده با خروج تمامی نیروهای کشورش از افغانستان مخالفت کرده و گفته که این اقدام بی‌ثباتی منطقه‌ای را به میان خواهد آورد. بایدن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده از حزب دموکرات است. بایدن در جریان مباحثه تازه با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت و نیروهای این کشور به گفته او جای شرم بود که عراق را ترک کردند، در حالی که کردها خواهان باقی ماندنشان بودند. الیزابت وارن، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات، گفته است اکنون وقت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا رسیده. در حال حاضر حدود 13 هزار نیرو پرسنل ایالات متحده در افغانستان حضور دارد. اکنون چند رویداد از منطقه و جهان. درگیری های تازه در چند قریه در منطقه ژامبل در جنوب قزاقستان 8 کشته و نزدیک 40 زخمی بر جای گذاشته. ایرلان تورگنبایف، وزیر داخلی قزاقستان، در جریان نشست خبری در نورسلطان، پایتخت این کشور، گفت که 47 نفر دستگیر شدند و همچنین گفته که 30 خانه، 15 دکان و 20 موتر ویران شده. بخش قزاقستان رادیو آزادی گزارش کرده که بسیاری از دکانها و ساختمانها در جریان ناامنی در چند قریه تخریب و با آتش کشیده شدند. قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، در بیانیه گفته که پلیس و گارد ملی وضعیت را زیر کنترل درآوردند. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست. سفارت ایالات متحده در پکن گفته است یک شهروند ایالات متحده در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر ووهان چین جان داده است. یک سخنگوی این سفارت گفته است یک شهروند 60 ساله ایالات متحده دو روز پیش در شفاخانه درگذشت. مقام ها میگویند ظاهرا این نخستین شهروند آمریکایی است که در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داده است. از 12 مورد ابتلا به این ویروس در ایالات متحده گزارش می شود که بسیاریشان به تازگی از چین بازگشتند. ویروس کشنده کرونا ابتدا در شهر ووهان شیوع پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز 5 تبعی بریتانیا به شمول یک کودک در فرانسه به ویروس کرونا دچار شدند. و در نظر از چهارراهی مقابل ساختمان سفارت روسیه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به نام بوریس نمتسوف نامگذاری شود. نمتسوف از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. او 5 سال پیش در 27 ماه فوریه در نزدیکی کرملین در مسکو کشته شد. رسانه‌های جمهوری چک دیروز جمعه خبر دادند که چهارراهی مقابل ساختمان سفارت روسیه به یاد بود از 5 سال روز وفات نمتسوف نامگذاری می شود. نمایندگان احزاب در شورای شهر پراگ از این حرکت حمایت کردند. واشنگتن در سال 2008 میلادی در ماه فوریه چهارراهی ساختمان مقابل سفارت روسیه در آن شهر را رسما به نام بوریس نمتسوف یاد کرد.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از همراهی شما هم سپاس گذارم. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. پیش از آن که فهرست مختصری از داشته های برنامه را اعلان کنیم، پیشگویی وضعیت آب و هوای برخی از شهرهای افغانستان با فرشته ندا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5.
اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. انتظار می رود فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تطبیق امروز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیرد.
امروز نهایتاً تأخیر امروز مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. تأخیر امروز خواهیم فرستاد.
در این باره با یکی از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز گفتگو داریم.
زمانی که فیصله که اعلان کرد باید حتی زودتر بدون کلام افتن همراه کمیسیون انتخابات رو شریف بشرفتا ما شاهد آغاز تطبیقات فیصله ها در بحث باشماری و تفتیش می بودیم.
واکنش وزارت داخلی افغانستان به یک گزارش حکومت ایالات متحده در پیوند به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان.
در تولید شما مطمئن باشین که ما کاهش داریم. عوامل مختلف از طرف
در مسائل جهان میشنوید که به دنبال جان دادن دکتر لیوین لیانگ حزب حاکم کمونیست چین با موجی از انتقادها روبرو شده است. این که چرا در گزارش برایتان میگوییم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فیصله اش را به گونه رسمی امروز به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد. این در حال است که از اعلام فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی چند روز سپری می شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کارهای مقدماتی را برای اجرای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز کرده. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
با گذشت 3 روز از زمان اعلام فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این کمیسیون تا به حال فیصله هایش را به گونه رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ نکرده است. زرمینه حقجو کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که فیصله های این کمیسیون تا پایان امروز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار خواهد گرفت.
فیصله هایی که ما ابلاغ کردیم بعض موارد بود که باید به گونه کتبی و رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده میشد. امروز نهایتا تأخیر امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تأخیر امروز خواهیم فرستاد.
بیشتر فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی که به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد مربوط به 300 هزار رای جنجالی انتخاباتی ریاست جمهوری ششم میزان می شود. بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی 10% از 137 هزار و 630 رای مشکوک و 15% از 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی به صورت ویژه تفتیش می شود. اگر در اثر تفتیش و بررسی مشخص شد که 65% آرای نمونه گیری شده دارای معیارهای آرای معتبر نیستند، تمام آرای جنجالی به صورت ویژه تفتیش می شوند. داشتن اطلاعات بایومتریک، موجودیت دفتر ثبت آرا و درج آنها در برگه نتایج رای گیری محل از معیارهای اعتبار آرا هستند. در همین حال مرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی می گوید که کارهای مقدماتی برای اعمال فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام شده است.
روند تفتیش و باشماری ما منتظر مکتوب رسمی کمیسیون شکایات هستیم، اما بدون از این هم ما آمادگی خود گرفتیم هر وقتی که از طرف اونا با ما مکتوب رسمی برسه بعد از اون ما میریم به طرف باشماری.
به گفته آقای حق پرست با آنکه فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی به گونه رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ نشد، اما کار کمیته تحلیل و تجزیه این کمیسیون در مورد اجرای فیصله ها ادامه دارد و تا پایان امروز شنبه گزارش مفصل آن به رهبری کمیسیون ارائه خواهد شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که برخی کارهای هر دو کمیسیون انتخاباتی از تقویم انتخاباتی عقب مانده است. در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تأخیر در کارهای کمیسیون های انتخاباتی زمینه را برای استفاده های سیاسی از روند انتخابات فراهم می کند.
اینا در قسمت تطبیق فیصله شو وقت تأخیر وجود نیه، این خودش محرک میشه برای استفاده سو توسط تکتا انتخاباتی و سیاسیون که از انتخابات میخوان هر نوع استفاده ابزاری خود داشته باشند.
آقای رشید میافزاید با این وجود مسئولان کمیسیون های انتخاباتی باید روی شفافیت روند انتخابات تمرکز داشته باشند و منتظر فرمایش ها نباشند.
در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید فیصله نهاییش را اندک پس از اعلام آن به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ میکرد. خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا گفتگو کرده است. آقای رشید در آغاز گفت:
بدون شک کمیسیون باید درک میکرد که زمانی که فیصله که اعلام کرد باید هر زودتر بدون کلام افتاد امرای کمیسیون انتخابات رو شریک میساخت. ما شاهد آغاز تطبیقات فیصله ها در بحث باشماری و تفتیش می بودیم و در این حال یک وضاحت برای مردم هم داده می شد. ولی بعد وقتانه که بعد از اینکه یک روز اینها از فیصله شان تیر می شد و اعلام می شد دوباره وارد یک سلوکی می شند، بعض از کمیشن سایباز بودی بعض از فیصله ایراد می گرند که مشکل وجود داشته و یا تایی نظر باید شود بگیرند. نگران کننده است وقتی فیصله گرفتار میشه خوب یا بد، اما در این حال اینها مسئول فیصله خودم هستند و در کنار از او باید با وضاحت برخورد بکنم. دیگر این تأخیر باعث میشه که ما از یک طرف تشویش نگرانی مردم به خود داشته باشیم که نتیجه انتخابات چی خواهد شد، دوم وضعیتی که بالاخره در قسمت حاکم میشه برای سیاسیون میتونه که بسیار مساعد باشد که اونها از این قسم استفاده بکنند. استفاده سیاسی مثل انتخابات 2014 بوده که نتیجه تکنیکی انتخابات ما رفت متاثر از یک فشار یا وضعیت سیاسی شد و امروز اگر ما باز تجربه تکرار میکنیم یک واقعا برای تمام جوانب زیده خصوصا مسئولین ریاست کار میکنند نقطه شرم خود.
رشید صاحب، امی تصمیمی که گرفته میشه و وضعیتی که حاکم است بر هر دو کمیسیون نماینگر چی است جناب رشید صاحب؟
بیشتر مسائل ارتباط میگیره به اختلافات و بالاخره نوع سلیقه و فرمایشی که دیگه اصلا وارد میشه. ما قبلا گفته بودیم که کمیسیون شکایتون است که به یک قسمت یک تصمیم کوتاه و در این حسر ویشتاز میگرفت، اما ای که اینا رفتن به یک راه احتیاطی خدا با کسی مواجه نساختن تفتیش و باشماری مسئله را جی ساختن خوب از اگر بعد از دو که این فکر گرفتن باید زودتر رای تطبیقش کار میکردن، اما بگفتن که هر روز که دیگه تاخیر میاید شما مشکلات نو فرمایشات نوری اعتراض بدن. تکتای انتخاباتی در اول با این مشکل نداشتن، اما با گذشت یک روز اونها هم اراده خود آغاز کردن که ما یک قسمت مشکل داریم، یک قسمت بالاخره عدالت تامین نخواهد شد. و این نشانه ای است که کمیسیون شکایت انتخاباتی یک بار خود توضیح درست نداد و دومی که اینا در قسمت تطبیق فیصله شو وقت تاخیر وجود میاد، این خودش محرک میشه برای استفاده سو توسط تکتای انتخاباتی و سیاسیونی که از انتخابات میخوان هر نوع استفاده ابزاری خود داشته باشه.
رشید صاحب، امی وضعیتی که در حال جریان است امیدواری وجود داره بالاخره برای مردم افغانستان یک نتیجه مطلوب کار است که باید یک نتیجه مطلوب را هر دو کمیسیون ها بالاخره ارائه بکنه، یعنی امیدواری وجود داره که هر دو کمیسیون ها بتونن امی نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان ارائه بکنه؟
هنوز اون فرصت وجود داره، بازم میگم که ما در هر مشکل بالاخره یک فرصت هم داریم، نمیشه که همه چیز رو سیاه ببینیم. امیدوار هستیم که مسئولین رو درک بکنن که مردم افغانستان و خود جامعه ما شما و نتیجه پاک و شفاف از انتخابات ضرورت اساسی داره. خدا نخواسته اگر از این بابت مشکل خلق بشه، یعنی این برای کل افغانستان است، برای چند گروه یا چند نفر محدود نیست. دیگر درک مسئولیت و همچنان آینده‌نگری کشور ایجاب میکنه از طرف مسئولین که باید بیشتر احتیاط با شفافیت و با قاطعیت کار بکنن، نه اینکه قصد داشته باشن و منتظر فرمایش این و آن باشن.
صحبت بود با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت داخلی افغانستان به یک گزارش حکومت ایالات متحده در پیوند به افزایش مواد مخدر در افغانستان واکنش نشان داده است. نجیب الله احمدی، رئیس بخش تحلیل و بررسی معاینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تولید مواد مخدر در این کشور افزایش نه بلکه کاهش یافته است. خاطر پردیس جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که دفتر ملی سیاستگذاری و کنترل مواد مخدر قصر سفید روز جمعه با انتشار گزارش از افزایش تولید تریاک در افغانستان خبر داد، اما مقام‌های افغانستان این گزارش را نادرست خواندند. نجیب الله احمدی، رئیس بررسی و تحلیل مواد مخدر معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، برای آزادی میگوید که تولید مواد مخدر در افغانستان به دلیل جدی شدن کنترل در سرحدات و کاهش بهای تریاک کاهش یافته است.
در تولید شما مطمئن باشین که ما کاهش داریم. عوامل مختلف هست، قسمت کاهش و بخش عملیات های شبانه و روزانه خود پلیس مبارزه با مخدر است، کنترل جدی در سرحدات است، خشکسالی تاثیر خود داشته، پایین بودن قیمت تریاک مواد مخدر صنعتی هم توانسته که در بعضی از کشورهای منطقه و فرامنطقه که تقاضا دارند به تریاک و هیروین افغانستان تقریبا جایگزین شده، عراق کشت کوکنار داشته.
در همین حال یک منبع در معاونت مبارزه با مواد مخدر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 75% هیروئین در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان تولید می شود. این در حالی است که در گزارش تازه قصر سفید آمده در سال گذشته میلادی کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما تولید تریاک خالص افزایش یافته است. در این گزارش آمده که در سال 2018 میلادی در افغانستان 221,000 هکتار زمین خاشخاش کشت شده بود، در حالی که کشت خاشخاش در سال 2019 میلادی به 160,000 هکتار تقلیل یافت. بر بنیاد این گزارش در سال 2018 میلادی در افغانستان 5550 تن تریاک خالص تولید شده، اما این آمار در سال 2019 میلادی به 6700 تن رسید. در این گزارش آمده که کاهش بهای تریاک در بازارها سبب کاهش کشت کوکنار شده، اما آب و هوای خوب و شرایط مناسب برای کشت کوکنار سبب افزایش تولید تریاک خالص شده است. دفتر ملی سیاستگذاری و کنترل مواد مخدر قصر سفید میگوید که این گزارش بر بنیاد اطلاعاتی که از ولایت‌های افغانستان به دست آمده تهیه شده است. از سوی دیگر محمد هاشم علی کوزه، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مجلس سنای افغانستان، برای رادیو آزادی میگوید که در مناطق تحت کنترل طالبان کشت و تولید تریاک افزایش یافته است.
در حال حاضر در مناطق تحت کنترل طالبان کوکنار کشت می‌شود. حکومت حاکمیت ندارد و دیگر این که به دلیل باران‌ها کشت و تولید کوکنار افزایش یافته است.
از سوی دیگر در گزارش قصر سفید آمده که کاروبار ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را عمدن تمویل جنگ در این کشور محسوب می شود و به همین دلیل نامنی و فساد در این کشور افزایش یافته است. خاطر پردیس، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با دنبال جان دادن دکتر لیوین لیانگ، حزب حاکم کمونیست چین با موجی از انتقادها روبرو شده است. این دکتر چینی یکی از قربانیان ویروس کرونا برای اولین بار از نشانه‌های ظهور این ویروس هشدار داده بود. دکتر وین لیانگ پیش از مرگش گفته بود پلیس مجبور ساخته بود تا بیانیه ای را امضا کند و بپذیرد که اطلاعات نادرست را پخش می‌کرد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
پیش از شیوع ویروس کرونا و مبدل شدنش به یک بحران جهانی، در ماه دسامبر پارسال دکتر لی وین لیانگ برای اولین بار از نشانه های ظهور این ویروس هشدار داده بود. زمانی که حکومت چین در این مورد اقدام نکرد، دکتر وین لیانگ خود تلاش کرد که به همکارانش و دیگران درباره خطرناک بودن ویروس کرونا هشدار دهد. اما او پیش از این که بمیرد گفته بود که پلیس مجبور ساخته تا بیانیه‌ای را امضا کند و پذیرد که اطلاعات نادرست را پخش میکرد. این دکتر 34 ساله هنگام معالجه بیماران به ویروس کرونا مصاب شد و سپس جان داد. او یکی از 8 متخصص رشته طبابت در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع این ویروس بود. آنچه جدی گرفته نشدن هشدار وین لیانگ از سوی مقامهای چینی خوانده شده، با انتقادها در درون و بیرون از این کشور به همراه شده. روزنامه گلوبال تایمز که از سوی حکومت چین حمایت می شود گفته رفتار حکومت با وین لیانگ نشانه ای از بی‌کفایتی مقامهای محلی در مهار کردن ویروس ساری و کشنده کرونا بوده. هوشی لینکس ادیتور این روزنامه گفته در واقع شهر ووهان از وین لیانگ پوزش بخواهد. سازمان عفو بین الملل هم به خاطر آنچه نادیده گرفته شدن اطلاعات مهم از طرف چین خوانده انتقاد کرده. در کل رویداد جان باختن دکتر وین لیانگ با شکایت‌های زیاد به همراه شده و مقام‌های حزب کمونیست چین با دروغگویی در مورد شیوع بیماری‌ها متهم شدند. در سال 2003 چین با تلاش برای جلوگیری از باخبر شدن مردم در مورد شیوع ویروس سارک متهم شده بود. سارک ویروس مشابه به کرونا با جان دادن تقریباً 800 تن در سر تا سر جهان انجامیده بود. شهروندان چین در گذشته به اتهام شایع پراکنی و ایجاد دردسر زندانی شدند.
گفته می شود که برای مبارزه علیه ویروس کرونا به صدها میلیون دلار نیاز است. چیست جزئیات بیشتر؟
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که کشورش آماده است تا 100 میلیون دلار فراهم بسازد برای یاری رساندن به چین و حمایت از تلاش های مبارزه علیه ویروس کرونا توسط سازمان صحی جهان. این سازمان می کوشد 675 میلیون دلار به دست بیاورد و از این پول برای سخدهی به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا تا ماه اپریل کار گیرد. تلفات ویروس کرونا هم در حال افزایش است. چین امروز اعلام کرد که شمار جان باختگان به 722 تن رسید و تعداد مبتلایان به بیش از 3450 تن. سفارت ایالات متحده در پیکینگ امروز اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی 60 ساله مصاب به این ویروس در شهر ووهان جان باخت. ژاپن هم از جان دادن یک شهروند این کشور در ووهان خبر داده.
حالا گزارش داریم از ولایت فاریاب. ولسوالی خانچارباغ این ولایت از نزدیک 2 سال به این طرف توسط یک زن اداره می شود. در این باره اکرام کرم جزئیات بیشتر دارد.
دورتا جمع خالقی زن 40 ساله باشنده اصلی ولسوالی شیرینتگا ولایت فاریاب است. او نزدیک 2 سال بدین سو مسئولیت ولسوالی خان چهارباغ این ولایت را بدوش دارد. دورتا جمع خالقی می گوید او از دختران انگشت شمار در ولایت فاریاب بود که در جوانیش مکتب خوانده است. هم اکنون فارغ صنف 16 است و مسئولیت یک ولسوالی را بدوش دارد. خانم دورتا جمع خالقی در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از 2 سال به عنوان ولسوال خانچارباغ فاریاب گماشته شده، در اوایل کارش جامعه مرد سالاری در کاروای مخالفت های زیادی داشته است. به گفته خودش در جلسات بزرگان محلی با وای به خاطر زن بودنش در روی بعضی مسائل مخالفت می کردند و حتی عمدی جلساتی که در سطح ولسوالی گرفته می شود اشتراک نمی کردند. خانم دورتاد جمع خالقی توانسته است وضعیت را تغییر دهد. همکنون بر علاوه از مردان، زنان نیز در همه جلسات وی اشتراک می کنند. به گفته خودش، افزون بر حکومتداری بهتر در خان چهارباغ به حقوق و فعالیت های زنان بیشتر توجه به خرج داده است.
نیت ما به خاطر رشد ذهنیت ها و ارتقای ظرفیت و حمایت خانم ها بوده در محل. خانواده ها هم سر ما امروز اعتماد کردن و فرزندای خود به بسیار اعتماد بالا، چون ما در اینجا مو زمینه رو مساعد ساختیم که کار و فعالیت هایی که در این راستا ما کردیم، اونا مطمئن شدن امروز که دخترای از اونا، خانمای بانوایی که اینجا میاین، از هیچ نوع آسیب پذیری در اینجا خدای نخواسته ندارن و بلکه ما حمایتشان میکنیم.
در همین حال شماری از باشندگان محل میگویند بعد از آمدن دورتاج جمع خالقی به حقوق زنان بیشتر ارزش قائل شدند. سید اسماعیل یکی از آنان چنین گفت:
یک ویژگی خاص شمی است که دختر خانم ها مستقیما عرضه و درخواست هر مشکلی که دارن پیش ولسوال صاحب میرن، درخواست میکنن، تقاضای کمک میکنن، تقاضای فعالیت های خانم ها 100% در اینجا جریان دارن، در هر محافل خوشی و عزاداری و اونجا اشتراک میکنن. خیلی
افزون بر او، نسیمه عزیزی یکی از باشندگان ولسوالی خانچارباغ میگوید در وجود ولسوال زن آنان میتوانند راحت تر به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
پیش از اینکه ولسوال دورتا جمع خالقی اینجا حضور یابند، یعنی نامده بودند که خانم ها اونقدر با پرجوش، با حداقل مشکلاتی که اونا داشتن نمیتونستن که به شکل مستقیم در ولسوالی به نهادهای دولتی مراجعه بکنن و مشکل خود را حل بسازن. امروز شکر الحمدلله به فضل الهی ولسوالی خانچارباغ ما تونستیم که همه روزه بیاییم و مشکل خود را پیشکش بکنیم در مقابل ولسوال در حضور مقابل.
ولسوالی خانچارباغ با داشتن نزدیک به 3000 نفوس، هم مرز با ولایت جوزجان، یکی از ولسوالی های نسبتاً امن فاریاب محسوب می شود. افزون بر دورتاج جمع خالقی که ولسوال این ولسوالی می باشد، زنان دیگر در ادارت دولتی خانچارباغ مصروف کارند. آنان همچنان نگران از گفتگوهای صلح‌اند. می گویند تا بعد از به نتیجه رسیدن این گفتگوها کارهایشان را از دست ندهند.
پیام ها و نظریات شما.
ما راننده موتروانه لاری هستیم. مشکل مایی از عراق که کابل هرات ما میرم و میاییم، از دست همی پولیس های پوست های امنیتی زیاد با تکلیف هستیم. از مقامات بلند پایه ما خواهشمند هستیم که همی مشکلات ما را رفع نماید. قبلا هم به ایران ما را بند کرده بودیم، تظاهرات کرده بودیم به خاطر پوست امنیت ملی فراروز و همیش جایی که پوستا دارن، تظاهرات کردیم. باز خوشحالزاده آمد، ما قول داد به ما که امیرا را مشکل شما رفع میکنیم، شما را ایلا کنیم. با حال ما را ایلا کردیم دیگه، باز این پیسه میگیرن و زور زور واکی میکنن.
جانی عبدالحکیم هستم از دولت بدرستان رسولی اول. ما یک تلفروش هستم، میگیم در ادام ما میگه تلیم در رسولی اول قید هست. ما در بازار آفزون تلفروشی دارم، یعنی چندی با تلفر یک بیرد تر مداره کردم. من اوجا بازم اوجا پرسونیل رسولی کماندانی یک از آلیسی من اگر بزرگ باید سرزور من را وکیرا بشته بایم با گوشی آلیسی کماندانی امنیه سیورت برسنن قید که ما را در کلینیک افتر وردو چیز میکره، ما جوردو پیسان میگیره، دستان شکلا پیسان میگیره، طالبا پیسان میگیره، دست ما در یک بیرتل از کلینیک افتر با یوانت یک بیرتل ما 5000 افغانی مسئول میخره، 5000 اینو یک از بار دیگه اینو نگه که 6000 ما تیلا تر بدن شدیم تبا شدیم.
عبدالشهیر بسام هستم از ولایت بغلان ولسوالی خوست. در ولسوالی خوست مواد مخدر خرید و فروش می شود، مسجدهای مردم چور و چپاول می شود، اموال مردم چور و چپاول می شود، بس سرقت ببردن می شود. متاسفانه کماندانی و ولسوالی حتی امنیت ملی ایجی اقدامی نمی کند. اگر امین تو ایران پیدا کند، آرامش، امنیت و صلح مردم به مشکل مواجه می شود.
پیام شما نظر شماست.
پنج نیم عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم فشرده تازه ترین خبرها با مصطفی صدیقی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که فیصله هایش را تا پایان امروز رسما به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ میکند. یک نماینده ولسی جرگه و برخی از باشندگان ولسوالی بالامرغاب بادغیس میگویند که 6 غیر نظامی شب گذشته در بمباران هوایی در منطقه قروتوی این ولسوالی کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس حمله های هوایی را تایید کرده و گفت که در آن جنگجویان طالبان هدف قرار گرفتند. جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده با خروج تمامی نیروهای کشورش از افغانستان مخالفت کرده و گفته که این اقدام بی‌ثباتی منطقه‌ای را به میان خواهد آورد. درگیری های تازه در چند قریه در منطقه جامبیل در جنوب قزاقستان 8 کشته و نزدیک 40 زخمی بر جای گذاشته است. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست. سفارت ایالات متحده در پیکینگ پایتخت چین گفته است که یک شهروند ایالات متحده در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر ووهان چین جان داده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در واتیکان دیدار کرد. آنان در کنار دیگر مسائل درباره توقیف شدگان اوکراین در شبه جزیره کریمیا صحبت کردند. کریمیا در سال 2014 توسط روسیه به خاک این کشور ملحق شد.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. حالا چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
مسابقات کیونکینگ بوکسینگ ولایت هرات به پایان رسید. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که روز جمعه آغاز شد 80 ورزشکار از باشگاه‌های داخل شهر و ولسوالی‌ها اشتراک کردند. آقای ضیا میگوید این رقابت‌ها در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. با گفته او هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد و توسعه ورزش کیونکینگ بوکسینگ میان ورزشکاران است. آقای ضیا میگوید در این رقابت‌ها ورزشکاران دارای کمربند سفید تا نارنجی اشتراک کردند. در پایان این رقابت ها برای ورزشکاران برتر مدال نیز داده شد. کورس داوری فیفا در کابل به پایان رسید. شمس امینی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این کورس آموزشی داوری فیفا که به منظور دسته‌بندی داوران در رده های مختلف با اشتراک بیش از 150 داور از سراسر کشور آغاز شده بود، بعد از 5 روز خاتمه یافت. آقای امینی میگوید در پایان این دوره آموزشی ضمن اهدای مدرک اشتراک برای شرکت کنندگان در مسابقات فوتبال 4 داور بین‌المللی فوتبال کشور که امسال شامل داوران فیفا شده بودند نیز کارت‌های داوریشون را دریافت کردند. و کرکت بورد آفریقای جنوبی لیست 16 نفره را برای بازی‌های 20 دوره کرکت در برابر انگلستان اعلام کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های بین‌المللی ورزشی این بازی‌های 20 دوره روز چهارشنبه آغاز و تا 16 ماه فوریه ادامه می‌یابد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که اگر نتایج نهایی انتخابات به زودی اعلام نشود افغانستان به دوران گذشته برخواهد گشت. شنونده دیگر ما به نام خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادری المند در پیامش نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان باید نخست درباره آتش بس توافق کنند، بعدن گفتگو نمایند. و شنونده دیگر ما به نام تازه خان سمسور در گزارش در پیامش نوشته است که از رهبران افغان گله دارد به خاطر که آنها در باره صلح یک صدا نیستند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش میشود. در این برنامه یکی از اعضای گروه حفاظت افراد ملکی مهمان ماست.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
محترم عزیز احمد تسل، عضو گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی، بسیار تشکر از اینکه در برنامه حقیقت چیست حاضر شدین. من میخواستم پرسان کنم در مورد تلفات ملکی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تازگی گزارش نشر کرد و سال 2019 میلادی را از لحاظ تلفات ملکی بسیار سال خونین خوان، چقدر برای شما قابل نگرانی است؟
متاسفانه 2019 سال بسیار نگران کننده و بسیار خونین بود. بسیار زیاد تلفات افراد ملکی وارد شدن، اما از طرف گروه های مخالف، اما از طرف وزارت دفاع یک تعداد گروه هایی که به نام 01 و 02 دی اواخر عملیات بسیار زیاد میکنن، اونا مرتکب چندین حادثات شدن که اونا تلفات افراد ملکی وارد کردن و یک نگرانی بزرگ بود در 2019 متاسفانه.
و تسلسل صاحب کمیسیون حقوق بشر همچنان در یافته های شیره هم گفته که 2817 نفر کشته شده، 7955 نفر زخمی شده در این سال، کودکا و زنا هم شامل از این است، و 71% از این رو گفته که مسئولش طالبا است و 14% هم نیروهای خارجی و افغان. شما موافق هستین با این؟
من نمیخوام که انتقاد کنم سر راپور کمیسیون حقوق بشر، اما خواست مایی هستن که اونا واقعا هم درد مردم افغانستان را صحیح درک بکنن و در جاهای من مطمئن هستم که اونا خواهد در جای سفر کرده باشه که عملیات هوایی یا عملیات های شبانه صورت گرفته باشه و از یک فامیل چار برادر یا از یک فامیل سه عضو یا از یک فامیل 14 نفر کشته شده باشه، و من همچنان مطمئن هستم که اونا حتما او قضایا را هم از نزدیک تحقیق کرده که یک فامیل در انتحار و در ماین کنار جاده عضو فامیل خود را از دست داده. اما در مجموع یعنی ای بر شخصا بر ما این مهم نیستن که کیها زیاد مردم را کشته، مهم بر ما این هستن کسایی که آدرس دقیق داره و آدرس مشخص دارن، اونا قوانین جنگ بلد هستن و اونا واقعا مردم خود میبینن و میگن که ما از این کشور هستیم و خود مسلمان میدانن. از اونا باید پرسان شوه که برادر شما مسلمانی تان در کجاست و قوانین بشری که در هر جای ذکر هستن، آیا شما از قوانین بشری خبر دارن یا آیا از قوانین جنگ شما خبر دارین؟ یعنی این مهم ای هستن که چطور میتونن که اگر طالبا مثلا 100 نفر کشته، او چرا کم اونا را ما کم کرده میتونیم؟ بس در کدام راه ها باید صحبت شوه؟ اگر حکومت مثلا 100 نفر کشتن، یعنی اونا کدام پالیسی را اختیار بکنن که افراد را زیاد نکشن و حداقل اگر استاد کرده نمیتونن خود جنگ خود کم بکنن؟
تسلسل طالبا رد کردند امی مسئولیت 71 در صدی تلفات افراد ملکی در سال 2019 در افغانستان را. فکر میکنین که اگر در جاهایی که طالبان نفوذ داره هم به گونه درست بررسی شد و آمارگیری شد و این آماری که 71% طالبان مسئول هستند و 14% نیروهای خارجی و افغان، فکر میکنین که تغییر دی آمار خواهد آمد؟
معلوم دار، یعنی شما ببینین ما سیستم مواصلاتی دقیق نداریم. وقتی که از آدرس طالبان کدام راپور تلفات افراد ملکی نشر شد، ما سرشان متاسفانه اعتبار نداریم، چرا که رسانه های ما تا از هر هفته نمیتونن و حکومت ما قطعا ایره تایید کرده نمیتونن. پس ما یعنی منیهات هایی که کار میکنن، پس اونا فکر میکنیم که از یک سورس که معلومات بگیرن از به او اکتفا نمیکنن. یعنی شما، ما به اطمینان برتان میگم، اگر ما بره دولسوالی مسقلای هلمند یا دولسوالی واخان بدخشان یا دولسوالی حصارک ننگرهار، شما یعنی چندین حادثات را پیدا کرده میتونین که اصلا نه رسانه‌های داخلی و نه رسانه‌های خارجی از او راپور نشر کرده، یعنی چندین حادثات، یعنی بازارها کسا هستن که متاسفانه معلوماتشان ندارن.
تسلسل نگرانی از افزایش تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی در حالی است که در این سال گفتگوهای صلح هم میان مقام‌های آمریکایی و طالبان به شدت جریان داشته و حتی نزدیک به امضای توافقنامه صلح هم شده. به نظر شما بسیار ضرور است که آتش بس یا کاهش خشونت به گونه حتمی باید وجود داشته باشد؟
یگانه شرط گفتمان صلح اینمی هستن که باید آتش بس صورت بگیرن. وقتی که حکومت طالبا و امریکا در بین خود دیالوگ صلح را آغاز کردن، پهلویش عملیات را هم شدت بخشیدن. یعنی شما عملیات در سال گذشته عملیات های گروه های امنیتی ما شاهد هستن که بسیار زیاد بودن،
یعنی تفاوق طلبی است به خاطر امتیاز طلبی است در گفتگوهای صلح یا اهداف دیگه است؟
یعنی اون یک بخشش ما گفته میتونیم که هر کس کوشش میکردن که خود را میخواستن که امتیاز طلبی بکنن و میخواستن که مشکل جنگی خود را نشان بدن و در ضمن حکومت یعنی کلانای طالبا را کشتن. مثلا ما عبدالمنان، مولای عبدالمنان که یکی از سران طالبا بودن در هلمند کشتن. یعنی حکومت گفتن که یک دستاورد بزرگ بر ما بود. هر دو طرف نشان میدادن که ما مسلکی تر برخورد میکنیم و ما در جنگ یعنی میتانیم که برنده شم، اما جنگ هیچ وقت برنده نداره. بدون از این که آتش بس نشه و گفتمان صلح و پروسه هیچ معنا نداره.
همواره یا همه ساله گزارش های در مورد تلفات افراد ملکی نشر میشه، نهادهای ملی و بین‌المللی گزارش‌ها را نشر میکنند و طرف‌های درگیر چه حکومت افغانستان چه طالبان و چه طرف‌های دیگری از نیروهای خارجی، اونا تعهد میکنند که کوشش میکنند برای کاهش تلفات افراد ملکی و مسئولیت افراد ملکی، اما تلفات سال 2019 نشان میده که این تعهدات عملی نشدند. فکر نمیکنین که طرف‌های درگیر جنگ به اصول جنگ، قواعد جنگ که وجود داره احترام نمیگذارند؟
اونا متاسفانه تمام جوانب جنگ متاسفانه به جرم بشری، یعنی اونا جرم بشری را کردن، یعنی اونا مجرم هستن و یک جنایت بزرگ علیه مردم افغانستان کردن. چی طالب هستن، چی داعش هستن، چی حکومت افغانستان و چی هم خارجا. یعنی ما چندین حادثات را دارم که یعنی قصدن مردم کشته شدن، قصدن مردم بمبار شده و قصدن در بین مردم انتحار شدن. یعنی معلوم هستن که اونا نه تنها که قوانین جنگی را رعایت نمی کنن، اصلا در قوانین بشری احترام نمی گذارن و اصلا برشان به احترام قائل نیستن.
اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه، فکر نمی کنین که یک بحران بشری به وجود خواهد آمد در افغانستان؟
امیال ما در یک بحران متاسفانه درگیر هستیم که یک بحران بسیار جدی هستن. در شما متوجه هستین که در اواخر عملیات های از طرف حکومت بسیار بی‌رحمانه هستند تا افراد ملکی کشته میشن، هیچ کس ازشان راپور جور نمیکنن و دیگه شما در انتخابات دیدید تقریبا 1 میلیون نفر بر رای آمدن. یعنی به این معنا که در حکومت اصلا مردم اعتبار ندارن و یک فاصله، ما سابق از فاصله صحبت میکردیم، حالا اصلا فاصله وجود نداره. یعنی فاصله در بین حکومت و مردم به حد زیاد شده که یعنی هرچی کوشش کنیم فاصله را از بین ببره نمیتونه. و دیگه ما در اواخر میبینیم که از یک طرف عملیات میشه، از دیگه طرف کلانای حکومت میرن با فامیل و با قربانیان که در عملیات هوایی اعضای فامیلشان عزیز داده، با اونا غمرازی میکنن. ما پیشنهاد میکنیم که شما با غمرازی نکنین، شما برین در قماندانای جنگتان ملاقات بکنین، اونا راهنمایی کنین. از دیگر طرف مثلا سهیل شاهین سخنگوی طالبای که دفتر سیاسی و سخنگوی دیگرشان که هستن، اونا همیشه تقبیح میکنن وقتی که انفجار شوه. یعنی ما یک از انفجار مثال دادم میتونم در ننگرهار در بین آروسی بود، یک انفجار شدن، اونا تقبیح کردن. یعنی شما اگر واقعا هم در کشور حداقل شما یک قدرت دارین، خب شما هم کسا را پیدا بکنین که کی انفجار کرده، کی انتحار کرده.
پس تسل صاحب، در نهایت، در اخیر چی باید شوه، چی اقدامات شوه، چی برنامه های روی دست گرفته شوه تا بتونین در افغانستان تلفات افراد ملکی پایین بیا، کاهش پیدا کنه؟
خداوند امروز به زودترین فرصت برسانند و ما پیشنهاد میکنیم که یک گروه نیرومند و یک گروه مردمی ساخته شوه که هم یک ضمانت قوی از طرف امریکا، از طرف طالبا، از طرف حکومت داشته باشه و اونا از تمام جرایمی که از هر گروه ایجاد میشه اونا بررسی بکنن و بر مردم افغانستان بگوین که اینمی مجرمین که هست اونا باید به قوانین رایج افغانستان محکمه شود. و دیگه دونرهای یا کسای کشورهایی که اونا با حکومت افغانستان در بخش ملکی کمک میکنن، اگر واقعا هم اونا بشر دوست هستن، سر ملت دلشان میسوزن، اونا هم کمک های خود را مشروط بسازن و تا که تلفات افراد ملکی کاهش نیافته. و همچنان آل آدرس طالبان معلوم هستند، در قطر اونا میشینن. یعنی کشورهای اسلامی میتونن که یک فشار جدی وارد بکنن سر طالبان تا که کسایی که جنگ میکنن اونا را رهنمای درست نکردین و اونا را نگفتین که شما در بین شار انفجار نکنین، شما ماین کنار جاده نمانین و شما در بین که مردم باشه دو جا برخورد نکنین و رهنمایی شوه که شما چی میکنین که مردم افغانستان را میکشین.
بسیار تشکر.
تشکر، بخیر باشه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با وجود اینکه مذاکرات صلح جریان دارد و تا هنوز به هیچ نتیجه نرسیده است، یک دست جوانان کمپاینی را به نام اگر صلح بیاید شما چی خواهید کرد در شبکه های اجتماعی برای انداختند و خواستها و آرزوهای خود را با همدیگر شریک می سازند. برای آوردن صلح این گونه کمپاین های جوانان تا چه حد موثر خواهد بود و به خاطر اینکه این جنگ خانمان سوز برای نسل های بعدی به طور میراث باقی نماند، چه کارهایی باید صورت گیرد؟ برنامه امروزی ما به کمپاین جوانانی که برای برقراری صلح را اندازی کردند اختصاص داده شده است. تعداد از جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی خواست‌ها و آرزوهایشان را بازتاب دادند که برایتان به خوانش می‌گیرم. شاعر و نویسنده جوان رامین مظهر نوشته است: دلم میشه آتش بس بیایه، برویم نورستان، بدویم، بخندیم، بخوابیم، برقصیم، اشپلاق بزنیم، ماست وطنی بخوریم، تپه‌های سبز پردرختش، دریای دیوانش و آسمان عمیقش را لمس کنیم، با درختهایش بالا شویم، با کبوترهایش آشنا شویم، دلم میشه در کوههای نورستان آواز بخوانیم و چیخ بزنیم. دختر دکتر نجیب الله، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هیله نجیب الله بازنوشته است که اگر صلح بیاید میروم بالای قبرهای ابایم و کاکایم و گریه کرده دست بالا میکنم و دعا که دیگر هیچ طفل افغانستان یتیم نشود. در نزدیکی شهر یک مکتب میسازم و در پوهنتونهای افغانستان تدریس میکنم. صبح با طلوع آفتاب برمیخیزم و هر لحظه از زندگیم لذت میبرم. اسماعیل آشنا نوشته است: با بسیار شوق و محبت به کشورم خواهم رفت و به ولایات مختلف افغانستان سفر می کنم. آرزوی من این است که خاک وطنم بوی محبت و صمیمیت بدهد، نه بوی بارود و خون. زکریا سنیزی می نویسد: به مناطق دوردست و کوهستانی کشورم می روم و در آنجا در مورد زلزله و جیولوژی تحقیقات انجام می دهم تا بتوانم برای نجات هموطنان رنج دیده خود کار کرده باشم. جمشید جویا نوشته است: اگر صلح برقرار شود، من که در یکی از کشورهای پیشرفته اروپا یعنی سویدن زندگی می کنم را رها خواهم کرد، پیچدی خود را اخذ نموده و به کشورم برمی گردم و در قسمت تعلیم و تربیه به هموطنانم خدمت می کنم. روحینا شهابی باز می نویسد که اگر آن صلح بیاید، پدر این نور ننگرهار خواهم رفت. شب هنگام به گوش دره شعر دستهایم را در باغچه می کارم، از فروغ را می خوانم. صبح که شد آهنگ لارشن ننگرهارتا از احمد ظاهر را با صدای بلند برای دره پخش می کنم. اگر صلح بیاید به ننگرهار می روم با یک بغل از عاشقانه های قهار آسی. دوستان گرامی، در این قسمت برنامه در مورد کمپاین صلح که از طرف جوانان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است گزارش را تهیه کردم و در پیوند به موضوع مصاحبه ای را با شکری بارگزی عضو پیشینه مجلس نمایندگان انجام دادم. اما در نخست توجه کنید به گزارش. جوان افغان رامین مظهر برای بار اول نوشت که اگر صلح بیاید و آتش بس شود به نورستان می رود. او در یک متن خیلی کوتاه آرزوها و خواستهای وابسته به صلح خود را با دیگران شریک ساخت و بعد از آن جوانان بیشمار از او استقبال کردند و از آرزوهای خود نوشتند. نویسنده جوان عطیه مهربان که خودش نیز در این کمپاین اشتراک کرده است می گوید: می خواهم به جوانان بگویم که هیچ چیز ارزش این را ندارد تا ما به خاطر آن همدیگر را به قتل برسانیم.
ما میخوایم تا هر جا که دستم میرسه ای ایده را ما ترویج بسازم که هیچ مسئله ارزشی را نداره که ما همدیگر ما را بکشیم، به خاطر از اینکه خب ما دیدیم 40 سال است که نسل در نسل ما، شاید 3 نسل است که همدیگر میکشن، جنگ میکنن، اما متاسفانه هیچ راه حل نداشته به جز از که افغانستان به عقب برده. راه حلی است که در تمام کشورها، در تمام دنیا اختلاف هست، اما متاسفانه در بعض کشورها جهان سوم خاورمیانه بیشتر جنگ هست و نمیدونم قابل هم دیگه جنگ میکنن که جای حل نداره، چیزی که ما خود ما رو به عقب میبریم.
صلح خواست و آرزوی هر جوان، هر پیر و بالاخره هر انسان و هر فرد این جامعه است. فیصل یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر صلح بیاید میخواهد در قسمت تجارت سرمایه گذاری کند و یک تجارت بزرگ آغاز کند.
همگی میخواهد که صلح وطن داشته باشد، در یک فضای باشد که بسیار آرام بین یکی دیگه خود بسیار صفا و بیادری و خواری باشد و ما اگر صلح در اینجا بیاید ما خود تجارت میکنیم، تجارت ما بیشتر رونق پیدا میکنه، ما میتونیم از یک کشور مال بیاریم یا به یک کشور صادر کنیم و این یک فضا رو به ما باز میکنه که ما بتوانیم به تجارت خود پیشرفت بدهیم و در یک با کشور ما پیشرفتای بسیار بالای ما دست میافیم. از این لحاظ اگر صلح وطن ما قرار است که بیاید ما بسیار خوشحال هستیم.
مرسل نوری یک تن از جوانان شهر کابل که دکان دارد و فروشندگی می کند خیلی به پروسه صلح امیدوار است و می گوید از فروشندگی و کار در یک جای غیر رسمی خسته شده است و می خواهد صلح بیاید تا او نیز یک کار خوب و مطابق با رشته تحصیلی خود آغاز کند.
که از این کار و از این چیزات بیغم شوم، از این فروشندگی بیغم شوم و به یک جای خوب برسم و آرزو می کنم که یک وکیل خوب و با صداقت باشم. اگر صلح برقرار شود می خواهیم یک سرانمرغ شوم و می آرزوی من است آرزوی تمام جوانان افغانستان پر شود، هر مرادی که به دل دارند. مشکل از دهی وضعیت که افغانستان است، باز من چطور میتونم پیش برم؟ دهی وضعیتی که باشه نمیشه، باید کل مدت به دست هم کنیم تا صلح بیاید. اگر مدت به دست هم نکنیم صلح نمیاید.
تنها با آمدن صلح انسان میتواند به خواست ها و آرزوهایی که سالهای سال در قلب خود میپروراند دست یابد. رومان احمدی در پوهنتون کابل محصل است. او میگوید حالا با مشکل میتواند در این اوضاع افغانستان درس بخواند و تحصیل کند. او میخواهد صلح بیاید تا بتواند با آرامش تمام به تحصیلاتش ادامه دهد.
هر جوان خواستشی است که صلح در افغانستان بیاید و امنیت تامین شود تا بتواند امورات زندگی خود به شکل بهترترش انجام بده. و خودم یگانه خواستم ای است که وقت صلح بیاید بتانم به سهولت به تحصیلات خود ادامه بدم و یک شخص مفید به جامعه شوم تا از این طریق بتانم مصدر خدمت به کشورم و وطنای عزیزم شوم.
اگر صلح بیاید شما چی میکنید و چی آرزو دارید؟ تلاش های جوانان برای برقراری صلح چقدر مفید واقع می شود و برای این که این جنگ برای نسل های بعدی به طور میراث باقی نماند چه کارها باید کرد؟ مصاحبه ای داریم با شکریه بارگزی، عضو پیشین ولسی جرگه، که توجه شما را به آن جلب می کنید. خب خانم بارگزی، به تازگی در شبکه‌های اجتماعی از طرف جوانان یک کمپاین آغاز شده که اگر صلح میآید اونا چی کارای میکنن. به نظر شما این قسم کمپاین‌ها چقدر مفید واقع میشه؟
من این را بسیار یک اقدام نیک میبینم که از طرف جوانان آغاز شده و بدون شک جوانای با درک و با انگیزه هستن، جوانایی که برنامه دارن برای آینده و جوانایی که امیدوار هستن و میخوان حداقل برای لحظه هم اگر شده تصویر خشونت بار جنگ کنار بگذارن و در مورد زیبایی های صلح و آرزوهایشان حرف بزنن. با باور ما این حرکت میتونه نوید بخش باشه برای آینده که افغانستان و مردمش در صلح و امن و ترقی زندگی کنه. این حرکت جوان ها میتونه حرکت بزرگ و وسیع باشه که طیف بزرگی از هموطنهای ما را دور خود یک جای بسازه تا اینکه ما حداقل به یک صلح مردمی برسیم.
بعضن باز هموطنهای ما به این مفکور هستند که آمدن صلح و برقرار شدن صلح یک کار بسیار بزرگ است و این قسم کارهایی که جوان ها میکنن، کمپاین هایی که دایر میکنن، اونها اوقدر خوشبین نیستن. به شما در این مورد چی نظر دارین؟ آیا نتیجه خوب خواهد داد؟
هیچ قوت و هیچ کسی، هیچ قدرتی بزرگتر از قدرت مردم در این سرزمین نیست. پس بنان جوان ها بخشی از این سرزمین و این مردم هستند و صلح آرزوی اول مردم افغانستان است. بنان به باور ما این در حقیقت یک قوت بسا عظیم هست که جنگ طلبا شاید از این در حراس باشند و اونهایی که فکر میکنن ما بسیار ایدیالیست هستیم نمیتونیم برش برسیم، ما به حوصله مندی میبینیم که اونا به چه قسم به آرزوهای خود میرسن. به باور ما هر حرکت کوچک میتونه ثمر بزرگی را در پی داشته باشه و این حرکت در حقیقت یک طرف آنچه که خشونت از کنار گذاشته میشه و آنچه که صلح است و بحث و گفتمان ملی گرفته میشه. هرگاه صلح از دریچه پروژه پیش بیاید این پروژه ها موفق نمی باشه. سیاسیون نمیتونن صلح بر مردم برمغان بیاوره، اما مردم با پروسه های مردمی میتونه صلح بر دولت خود و مردم خود برمغان بیاوره.
بسیاری ساحات ناامن هم داریم که اونجا باید چی کار صورت بگیره تا یک امیدواری باشه برای صلح؟
با باور ما، ماهایی که در شهرها زندگی میکنیم و حداقل به نحوی از آنها در یک آرامش به سر میبریم، خب هر چند صد فیصد آرامش روحی و روانی هم نیست، اما با آن هم به مراتب بهتر است نسبت به مناطقی که از طرف شب حراس حمله از طرف دولت دارن و در جریان روز ترس حمله طالبا، یعنی از هر دو طرف اونا تحت شقاوت و بیرحمی قرار میگیرن. بسیار میخوایم بفهمم و دوست دارم به اون مناطق سفر کنم و بدانم که جوانا در اونجا بر سال چی پیام دارن. با باور ما افغانستان ظرفیت بس بزرگ و عظیم از لحاظ جذب سرمایه و ایجاد مارکت کار داره. با باور ما وقت صلح میآید سرمایه گذاری بیش از حد در افغانستان صورت میگیره، سکتورهای مختلف به کار انداخته میشه و چرخ کار احتمالاً شاید اگر مامورین دولت دو شیفت هم کار کنن، اگر بخوایم وطن خود جور کنیم شاید هنوز هم کم باشه و سکتور خصوصی شاید در مرحله برسه که برون از افغانستان ما بتونیم کارگر بیاریم.
به نظر شما جدای از این کمپاین هایی که جوانا براه مندازن، جوانا دیگه چی قدم میتونن و چی باید بکنن تا صلح برقرار شود؟
صحیح است، ما طیفی از بزرگ جوانا را داریم که صلح میخواهند، بر صلح کمپاین میکنند، آرزوشان داشتن افغانستان صلح آمیز است و همزیستی مسلمت آمیز. اما در بین فراموش نکنیم و جوانای را که تفنگ به دست دارند. اولین کاری که صورت میگیرد در هر گوشه افغانستان، اونهایی که تفنگشان بر ضد مردمشان است، بر ضد برادرشان است، بر ضد خواهرشان است، او تفنگا باید روی به زمین شود و دیگر بر روی کسی نشانه گرفته نشود. او جوانا اولین کاری را که میکنن باید از جنگ و خشونت دست بردارن، تفنگ خود بارن و به حقانیت از اینکه این سرزمین متعلق به همه ماست و کار و زحمت همه ما را نیاز داره باید بیندیشن. با باور ما جوانان نه تنها مسئولیت از این را دارن که آنچه که اشتباه نسل ما و نسل قبل از ما بود او را پاک کنن، از خاطرات تلخ از هان عامه، فکر خودشان و نشانه هایش در بدنه این سرزمین، بلکه مسئولیت از این را دارن که فردا را هم برای فرزندان عزیزشان امن و بی‌خطر.
شنونده های نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه. اگر صلح بیاید شما چی خواهید کرد؟ در مورد کمپاین جوانان در شبکه‌های اجتماعی که شنیدید. و اما اگر صلح بیاید شما چی خواهید کرد؟ در مورد همین سوال نظریات و خواسته هایتان را با هم دیگر شریک سازید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.